یه خانومی اومده که از همسرش کتک خورده، حالا تحت آزار بوده.
هرچی میگه خب بوچش، مگه زن برده است؟
توی کتاب درسی مردها شجاع و مقتدر و مبارزن و زنها مهربان و تمیز و چیزهای از این جنس.
قبول میکنه به تیم اعزام میشه، در که خانوم ها تیم اعزام نمیشه و مسابقه برگزار نمیشه.
معمولا حتی شماره تلفن از خودشون ندارین، هیچ ارتباط مستقلی تو نمیتونی با اون زنها برقرار کنی و از طریق مثلا شماره مرداشون،
به خاطر اینکه حمایت انجام نمیشه.
چرا باید حق طلاق رو مرد باشه؟
سلام، به دومین قسمت پادکست رها خوش اومدید. ما قراره تو اپیزودهای مختلف این پادکست با نگاه جامعه شناسانه به بحث نابرابری و آسیب‌های اجتماعی بپردازیم. این رادیو متعلق به مؤسسه رحمانه. من نیلوفر حامدی راوی این پادکست هستم و کارگردانی و تدوین این قسمت رو فائزه حسنی به عهده داره. به سراغ دومین بخش از قسمت نابرابری و جنسیت میریم. ما در این اپیزود ادامه روایت‌های بخش اول رو خواهیم داشت. اگر قسمت اول پادکست رو گوش ندادید، توصیه می‌کنم ابتدا به سراغ اون برید. در اپیزود اول بعد از مقدمه به سراغ روایت‌های حبیبه و بنفشه رفتیم که در دو حوزه ورزش و حقوق خانواده تجربیات و روایت زندگی خودشون رو برامون گفتن. توی این قسمت به سراغ سلامت زنان و آموزش خواهیم رفت و بحث نابرابری و جنسیت بعد از جمع‌بندی خانم دکتر فلاحتی در همین اپیزود به پایان می‌رسد. حوزه اولی که قراره توی این قسمت بهش بپردازیم سلامت و دسترسی به بهداشت عمومی. پیش از ورود به بحث جنسیت، توجه به عدالت در سلامت مهمه. اینکه تک تک افراد یک جامعه بدون توجه به قومیت، شغل و جایگاه اجتماعیشون امکان دسترسی به خدمات سلامت رو داشته باشن. دسترسی افراد به مراقبت بهداشتی درمانی به عنوان یک حقوق اساسی و هدف اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیره و همه افراد مستحق دریافت مراقبت‌های سلامت هستند. اما خب در استان‌های مختلف ایران ما شاهد نابرابری در بحث توزیع امکانات مرتبط با سلامت و خدمات درمانی هستیم. با نگاهی به آمار بهترین و بدترین شاخص‌های سلامت تو استان‌های مختلف ایران متوجه می‌شیم استان سیستان و بلوچستان در مواردی در پایین‌ترین رتبه استان‌های کشور قرار داره. مثل سقط جنین، شیوع پیشگیری از بارداری به وسیله کل روش‌ها، آگاهی صحیح زنان درباره پیشگیری از ایدز و با اینکه وسعت این استان در نسبت با کل کشور سهم قابل توجهی داره، اما شرایط سلامت و درمان وضعیت مطلوبی نداره. اولین بخش گفتگومون با لعیاست که پزشکه و برای گذروندن طرحش توی یک روستای مرزی سیستان به نام شهدای هیرمند مشغول به فعالیت و ازش خواستیم در مورد مسائلی که باهاش مواجهه برامون بگه.
متاسفانه بیمارستان ما فاقد تجهیزاته و اغلب من اگه سرپایی باشن که الان سرپایی یه داروی مثلا ساده است که داری میدی، ولی اگر کوچکترین مداخله بخوان از سونوگرافی گرفته از تصویر برداری گرفته، ما خیلی خیلی اینا رو محدود داریم. آزمایشامون خیلی اشتباه توش داره، خیلی دیر اتفاق میفته و عملا پزشکی که من دارم اونجا تجربه میکنم برای کسی که به خصوص پزشکی رو در یک بیمارستان تخصصی یاد گرفته، در بیمارستان فوق تخصصی با امکانات یاد گرفته، الان میبینم که تقریبا پزشکی مثلا سالهای خیلی گذشته است که وسایل تشخیصی نبوده و مثلا فقط با یه شهرحال و معاینه مثلا تو باید به حدسی میرسی، بعد از اون باید که در واقع بیمار رو مجاب کنی که مثلا برای پیگیری بیشتر مثلا احساس میکنی که ممکنه یه چیز جدیتری باشه یا حتما جدیتره، اون وقت بعد بیمار رو برای ارجاع بیشتر یعنی بررسی بیشتر به مثلا بیمارستانی در یک ساعتی بفرستی. حالا خیلی وقتا شبه که مراجعه کردن، خیلی وقتا ماشین ندارم، مثلا با ماشین یه نفر از روستا اومدن و دیگه نمیتونن برن تا شهر رو برگرد. هزینه براشون خیلی خیلی مسئله است، حتی هزینه ساده ترین نسخه ها مسئله است و ما با هم چک میکنیم حجمی که من دارو مینویسم یا چقدر مینویسم، چه برسه به اینکه مثلا 50 تومن رفت 50 تومن برگشت، مثلا فقط بخوام برسم به اون بیمارستان، باز دوباره هزینه های جانبیشون خب اصلا میشه یه چیز دیگه.
از لعیا پرسیدیم آیا مراجعه کننده ها بیمه هستن؟
اغلب اینا بیمه هستن، ولی خب هزینه ها اصلا کلن هزینه براشون برای اون منطقه که من هستم هر شکلی از هزینه سنگین محسوب میشه و خیلی هاشون خب اصلا نمیتونی متقاعدشون کنی که برن حتما، و یا میتونی متقاعد کنی و اون آدمه نمیتونه بره و عملا مریض بدون اون بررسی که لازمه میمونه و تو کارش هم نمیتونی بکنی، یعنی رضا شخصی میدن و میرن. بیماری های مزمن تقریبا تحت کنترل نیستن، بچه ها اگر بیماری مزمن داشته باشن معمولا رسیدگی نمیشه و همش باز دوباره مثلا بحث پیگیری مداوم هست در بیماری های خیلی از بیماری ها، و خب پیگیری مداوم یعنی هزینه، یعنی رفت آمد زیاد و باز از عهده خیلی هاشون خارج.
حالا در مورد تجربه پزشکی لعیا و زنان پرسیدیم. اینکه چه مسائلی به چشمش پر رنگ اومده؟
در مورد زنان هم چیزی که من دیدم، خب منطقه سنتی به منطقه بسیار مرد سالاری هست. خیلی وقتا مثلا زنانی که مشکل داشتن یا با من مطرح کردن، چه به لحاظ هزینه این چه به لحاظ مثلا نیاز به کمکی بوده یا هرچی، معمولا حتی شماره تلفن از خودشون ندارین، هیچ ارتباط مستقلی تو نمیتونی با اون زنها برقرار کنی و از طریق مثلا شماره مرداشون. چیزی که من باز تو زنها خیلی بهش برخوردم، عفونت های زنانه خیلی شایع، که حالا هم مسئله بهداشتیه هم مسئله فعالیت جنسی. باز با اینکه حق اون زن هست که بدونه، تو اون قالب شاید خیلی نشه که دخل و تصرف کرد و خیلی نمیشه مثلا دست گذاشت روی این موضوع که مثلا یه بیماری آمیزشی هست، مثلا احتمالاً یه رابطه بوده مثلا یه جایی و مثلا همسرت هم مثلا درگیرش هست و یکی تون از یه جای دیگه گرفته، یعنی انقدر به این چارچوب نمیتونی دست بزنی و نمیتونی آگاه کنی که خب مثلا من فقط مجبورم که درمان بنویسم، چون که واقعا به تبعاتش فکر میکنی که اگر که مثلا این باعث بشه که مثلا یک اتفاق ناموسی پیش بیاد یا اون مثلا بالا چجوری برخورد کنه، ترجیح بر اینه که خب از اینا بگذری و اکثر چیزها رو مجبور که خیلی با یه لفظ و لفافه دیگه بیان کنی. باز چیزی که خیلی تو زنهای اونجا شایع هست، بیماری هایی هستش که در واقع بیماری اعصابه، این در واقع تظاهرات فیزیکی استراب های بسیار بالاست که خودشو به صورت افت فشار، تپش قلب، درد قفسه سینه اینا نشون میده، ما بهش میگیم هیستریک، و تعداد این بیمارها هم بسیار بسیار بالاست. و چیزی که من حس کردم اینه که تا وقتی که این تظاهرات رو از اون رنجشون یا از استرابشون یا از ناراحتیشون بیان نکنن، در واقع خیلی راه به جایی نمیبره و خیلی هم نه کس متوجه میشه نه توجه نشون میده و در واقع یک جوری انگار که از این راه یا یاد گرفتن که استفاده کنن یا واقعا تکرارش باعث میشه که به این شکل خودشو بروز بده. ولی واقعا شاید شماره یک ارجاع زنان این باشه و بعد عفونت های زنان. مشخصا در مکانیزم های چالش کردن با مشکلات دچار مشکل هستن و سطح استراب های خیلی بالایی رو تجربه میکنن.
با لعیا که بزرگ شده تهران صحبت کردیم و امکانات سیستان و بلوچستان و شرایط جسمی و حتی روانی زنان رو با توجه به اون چه که تجربه کرده شنیدیم. اینکه چه موانعی برای دستیابی مردم سیستان و بلوچستان به یک حد متوسطی از برخورداری از خدمات درمانی وجود داره. اما در ادامه با سلمه صحبت کردیم. سلمه متولد و بزرگ شده سراوانه. 25 سالشه و در حال حاضر دانشجوی پزشکی در تهرانه. ازش خواستیم در مورد تجربه خودش و مسائل فرهنگی اون منطقه و تابوهایی که برای درمان زنان وجود داره بگه و حالا که تجربه زندگی و تحصیل در تهران رو داره از چیزهایی برامون بگه که برای سلامت زنان تو بلوچستان ناهنجار به حساب میاد.
یه چیزی که توی منطقه بلوچستان از لحاظ سلامت مشکل ساز شده تفاوت فرهنگی هست که این منطقه با سایر مناطق داره و باعث شده که صحبت کردن در مورد یک سری از مسائل ناهنجار به حساب بیاد. مثلا این که من خودم اینجا وقتی که توی تهران دارم مریضا رو میبینم خیلی راحت آدم ها میان و عفونت ادراری، عفونت واژینال، عفونت های زنان و راحت میان پیش پزشک و علائمشون رو بازگو میکنن توی مراحل خیلی خیلی اولیه. اما اونجوری که من توی بلوچستان بودم و مردم اونجا رو دیدم تا وقتی مشکل خیلی جدی نشه نمیرن سراغ پزشک، چون این مسئله واقعا انگار که یک ناهنجاره و آدم‌ها نمیخوان تا وقتی که خیلی در مضیق قرار نگرفتن بیان در موردش صحبت کنن. مثلا یه چیز خیلی ساده مثل سوزش ادرار یا خارش واژینال، خیلی چیزایی هستن که واقعا باید بهشون توجه بشه، ولی من بارها دیدم که آدما از این که این مشکل رو بگن خجالت کشیدن و من احساس میکنم این اونجوری که بین خانوم ها ناهنجار حساب میشه بین آقایون ناهنجار حساب نمیشه، چون آقایون یه استقلالی دارن توی مناطق محرومتر و هر وقت خودشون دلشون بخواد میتونن تنهایی برن دکتر، ولی خانوم ها این شکلیه که حتما باید با یه آقا برن این ور اون ور، مخصوصا توی خانواده هایی که حالا یک مقدار سنتی تر و مذهبی تر هستن. مثلا واقعا خیلی کم میبینین توی بلوچستان که دوتا خانم تنهایی بلنشن برن پیش پزشک و حتما باید یه آقایی همراهشون باشه. این باعث میشه که مشکلاتی که بخوان به خاطرش به پزشک مراجعه کنن خیلی محدود شه و خیلی چیزها از قلم بیفته و خیلی از بیماری ها میس بشه. این واقعا هست توی مناطق کم تر توسعه یافته. از طرفی غربالگریایی که به طور روتین توی شهرهای بزرگ انجام میشه توی اون مناطق خیلی انجام نمیشه، باز هم به خاطر اون ناهنجاری که وجود داره. یعنی مثلا یک چیز ساده‌ای مثل ماموگرافی که اینجا خیلی جا افتاده، خیلی فرهنگ سازی شده و خیلی از آدما میدونن که از یه سنی به بعد مثلا از 45 سالگی به بعد باید برن ماموگرافی انجام بدن و غربالگری بشن برای سرطان سینه، ولی توی اون مناطق میگن به خاطر همون ناهنجاری که وجود داره هیچ کسی همچین اقدامی رو به خاطر غربالگری انجام نمیده. میگم تا وقتی که خیلی به مضیقه بیافتن، توده‌ای حس کنن و اینا، بعدش حالا شاید بخوان به پزشک مراجعه کنن، شاید هم مراجعه نکنن تا جایی که واقعا خیلی به مراحل پیشرفته برسه.
سلمه در ادامه به اهمیت ورزش و سلامت اشاره میکنه و درباره امکانات ورزشی زنان تو بلوچستان توضیح میده.
اگه بخوایم سلامت رو خیلی گسترده تر بهش نگاه کنیم، یه سری کارها رو آدما انجام میدن به خاطر اینکه از بیماری ها پیشگیری کنن و اینکه اون امکانات برای پیشگیری از بیماری ها چقدر در اختیار آدما قرار میگیره خیلی مسئله مهمیه. این نابرابریه بین خانم ها و آقایون توی این موضوعات هم به چشم میخوره. مثلا خب هممون میدونیم که ورزش کردن یکی از راه های خیلی معمول برای جلوگیری از بیماری قلبی عروقی و هزار تا بیماری دیگه است. حالا توی مناطق محروم کشور، مثلا همون بلوچستان تعداد باشگاه ها و مکان هایی که اصلا اختصاص داده شده برای ورزش بانوان واقعا کمه. یعنی اگر بخوایم نگاه بکنیم شاید 1/10 اون امکاناتیه که برای آقایون قرار داده شده و خب این خودش خیلی تاثیر میذاره روی اینکه خانم ها توی اون منطقه انگیزه داشته باشن برای اینکه ورزش کنن و این ورزشه یه تأثیر مثبتی روی سلامتشون بخواد بذاره.
طی آماری که امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اخیراً منتشر کرده، سیستان و بلوچستان توی درصد زنانی که در دوران بارداری کمترین مراقبت رو دریافت کردن رتبه اوله و همینطور بالاترین میزان بارداری زیر 18 سال در کشور مختص به این استانه. در مورد بارداری و همینطور مرگ و میر مادران با سلمه صحبت کردیم.
مسئله دیگه که خیلی دیده میشه سن کم دخترا موقع ازدواجه، برعکس پسرا که حالا بخوایم خیلی از دید پزشکی و سلامت بهش نگاه بکنیم، وقتی یه پسر توی سن کم ازدواج میکنه فشاری که به بدنش وارد میشه خب اصلا قابل مقایسه نیست با اون فشاری که به بدن یه خانم وارد میشه، از لحاظ اینکه حالا بعدن و همونطور که احتمالاً خیلی ها میدونن دخترها توی منطقه بلوچستان وقتی که ازدواج میکنن خیلی سریع بچه دار میشن و عوارض بارداری و عوارض پرناتال به دنبال اون بارداری توی سن کم اونقدر زیاده که مرگ و میر مادرها رو باعث میشه، مرگ و میر جنین رو باعث میشه، چقدر سخت هایی که به خاطر سن کم مادر اتفاق افتاده. از طرف دیگه اونقدری که باید آموزش داده نمیشه در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری و حتی اگر آموزش داده بشه تقاضا برای بچه دار شدن اونقدر زیاده که آدما واقعا هر وقت که ازدواج میکنند منتظرن که هرچه سریعتر بچه دارشن و اون سن کم ازدواج متعاقبا سن کم بارداری رو باعث شده و سن کم بارداری متعاقبا مرگ و میر جنینی رو باعث شده، مرگ و میر مادری رو زیاد کرده و این مورتالیتی و موربیدیتی کلن داره به ما نشون میده که چقدر سن کم ازدواج توی دختران تونسته روی شاخص‌های سلامت کشور تأثیر بذاره.
امیدوارم که دیگه حامله نشده باشی.
والله آقای دکتر خدا دوباره به ما لطف کرده.
دوباره یعنی چی؟ خدا با تمام گرفتاریش فقط به تو یکی لطف داره؟ این طفلک از 15 سالگی داره یه سال در میون میزاد. تو بازم داری بچه دار میشی، بچه 11 همته.
ولی آقای دکتر روزی رو خدا میرسونه.
قبول. این طفلک از کمبود کلسیم تمام استخوناش پوک شده. بازم بچه دار داری میشی؟ مسئول کنترل جمعیت ملت جناب علی هستین؟ بفرمایید. بفرمایید. من دیگه به بعض عمل هیچ کس کمک نمی‌کنم. سقط جنین خواستیم برگردیم.
سقط جنین که جنایته.
ده. بچه درست کردن بدون در نظر گرفتن آینده جنایت نیست. بفرمایید.
از سلمه خواستیم به واسطه تجربه اطرافیانش که توی مراکز درمانی بلوچستان کار می‌کنن بگه. تجربه خشونت‌های خانگی که به بیمارستان ختم میشه.
شما وقتی توی یه مرکز درمانی توی یه شهری مثل سراوان کار کنین خیلی از این موارد میبینین که یه خانومی اومده که از همسرش کتک خورده، حالا تحت آزار بوده و کلی حالا سکل گذاشته این آزار و اذیت براش، حالا دچار شکستگی شده یا مشکلات خیلی جدی تر پیدا کرده. اینا مواردی هستن که آدم فکر میکنه که دیگه از بین رفته و توی قرن حاضر یه همچین مواردی واقعا دیده نمیشه، اما حالا نمیدونم دلیلش چیه ولی هنوز هم وجود داره توی اون مناطق و این نابرابری جنسیت به صورت آزار و اذیت جسمانی هم خودش رو داره نشون میده.
آخرین صحبت سلمه اشتراک داره با بحث لعیا، عفونت‌های زنان. این بار سلمه از زاویه فرهنگی علت این بیماری و البته عواقب بعدی عفونت رو میگه.
نکته بعدی که حالا شاید اونقدری مهم نباشه و اونقدری به چشم نیاد در ظاهر، اما خب بعدن عواقبش خیلی جدی میشه، اینه که استقلال نداشتن یه خانم توی یک خانواده سنتی باعث میشه وسایل و لوازم شخصی که نیاز داره رو نتونه به درستی تامین کنه. مثلا یه چیز خیلی ساده مثل تهیه پد بهداشتی توی خانواده های مذهبی سنتی منطقه بلوچستان یک نوع ناهنجار محسوب میشه و باعث میشه که یه دختر خانم توی یک خانواده خجالت بکشه از اینکه این نیازش رو با افراد مذکر صاحب خونه در میون بذاره. این خودش در ابتدای کار باعث میشه که ریسک عفونت‌های ادراری بره بالاتر. حالا این ریسک عفونت‌های ادراری که رفت بالاتر، در ادامه همونطور که گفتم باز به خاطر اینکه روشون نمیشه بگن که چه علائم ادراری دارن، به پزشک هم مراجعه نمی‌کنن و این هی کامپلیکه میشه و این عفونت‌های ادراری مکرر کم کم حتی میتونه منجر بشه به اینکه کلیه آدم‌ها از کار بیفته، اسکار بیفته روی کلیه‌شون، فانکشن کلیه‌شون کم شه و در دراز مدت فشار خون بگیرن. اینا چیزایی هست که میگم شاید از پایه که بهش نگاه بکنی یک عمل خیلی کوچیک باشه، ولی در دراز مدت تأثیراتی که میذاره واقعا تأثیرات جدیه.
آخرین بحثی که تو قسمت دوم قراره بهش بپردازیم نابرابری جنسیتی و آموزشه. اینکه چطور درس و مدرسه دانش آموزها رو طبق کلیشه های جنسیتی دخترانه و پسرانه تربیت میکنه و در کتاب های درسی ما نقش های زنانه چطور بازنمایی میشن. ما توی این بخش با شقایق صحبت کردیم. شقایق 29 سالشه. از سال 88 کار معلمی کرده. از دبستان تا دانشگاه در گستره‌های مختلف سنی و جنسیتی کار کرده و تجربه داره. همینطور تحصیلات تکمیلیش رشته آموزش بوده در دانشگاه هاروارد. بخش اول صحبتاش به کتاب‌های درسی و کلیشه‌های جنسیتی می‌پردازه.
اول در مورد کتاب‌های درسی یکم من میگم که چطور توی این مسئله داره نقش بازی می‌کنه، بعد هم بقیه عناصر آموزشی رو. حالا من وارد جزئیات دقیق آماریش نمیشم، ولی یک کلیتی اگر بخوام بگم، گذشته از مقایسه تعداد اسامی مرد و زن و تعداد تصاویر مرد و زن توی بازنمایی‌های کتاب از جنسیت، یه جهتگیری مشخصی وجود داره قاعدتا. مثلا صفتهایی که به زنها و مردها نسبت داده میشه متفاوته. مردها شجاع و مقتدر و مبارزن و زنها مهربان و تمیز و چیزهای از این جنس. مردها و پسر بچه ها بیشتر توی قالب نقشای قهرمانانه و مؤثر نشون داده شدن و قهرمانای تاریخی زن فقط در قالب تاریخ اسلام، اون هم در نقشای حمایتی دیده میشن. شغلهای مشخصی که حالا باز وارد جزئیاتش نمیشم با مردها و شغلهای مشخصی با زنها بازنمایی شده که این هم مطابق همون کلیشه‌های جنسیتیه که میشناسیم. و به طور کلی هم شغل‌های بیشتری به مردان نسبت داده شده. توی تصاویر که از فضاهای خونگی می‌بینیم توی کتاب درسی، بارها دخترها رو در حال کمک به مادر در کار خانگی و پسرها رو ناظر یا در حال بازی مشاهده می‌کنیم. و به طور کلی هم توی همین تصاویر زن‌ها بیشتر توی محیط‌های داخلی هستن و محیط‌های بیرونی، فضاهای بیرونی به مردها اختصاص داره. بدن زنها در حالتهای طبیعی دیده نمیشه. حتی نشستن زنها یک حالت خشک و رسمی داره. توی تصاویری هم که افراد با سن و جنسیتهای مختلف همزمان توشون نشون داده شده، معمولا تصاویر خانواده هستن. مردها توی جاهای بالاتر تصویر، نقاط طلایی تصویر به این شکل دیده میشن.
این سوال ایجاد میشه که کتابهای درسی چقدر تو فهم ما از جنسیت اهمیت داره؟
اینا هم از منظر برنامه درسی پنهان اهمیت دارن، چون آموزه‌هایی برای بچه‌ها می‌سازن، به خصوص وقتی اون بچه ورودی شناختی متفاوتی نداره، مثلا به فیلم، کتاب یا تجربه زیستی متفاوت با اون چیزی که کتاب نشون میده دسترسی نداره. اون وقت این آموزه‌ها میشن تنها واقعیت ممکن برای اون بچه درباره جنسیت و نقش‌های جنسیتی.
در ادامه شقایق از کتاب‌های تفکیک شده برامون میگه. کتاب‌های ویژه دختران و کتاب‌های ویژه پسران.
توی کتاب‌های مجزای توی گیوم دختران و پسران دیگه مؤلفا درباره نگاهشون به مقوله جنسیت به اصطلاح خیلی روتر بازی کردن. پای هفتم یک کتاب تفکر و سبک زندگی اضافه داره برای دختران درباره بلوغ و پوشش و آراستگی. پای هشتم هم همین عنوان رو پسرها دارن درباره بلوغ و اعتیاد. پای دوازدهم هم کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی رو بچه‌ها دارن که باز بر اساس همین دوگانه جدا شده. گذشته از نقش‌های جنسیتی که حالا توی هر کدوم از این دوتا کتاب داره مستقیماً به هر دو گروه تحمیل میشه، چیزی که برای من تکان دهنده است اینه که میبینیم خود مقوله آموختن، خود آموزش و یادگیری داره از سمت مؤلفین انگار جنسیتی تصور میشه. مثلا توضیح‌های مربوط به بلوغ که خب موضوعش توی هر دو کتاب هفتم و هشتم مشترکه برای پسرها و دخترها. این توضیحات رو میبینیم که کتاب پسران جزئیات علمی بیشتری داره. حالا هم توی این دوتا سری کتاب هفتم هشتم و هم توی دوازدهم این موضوع ادامه داره. کتاب دخترها پر از داستان و شخصیت پردازی و اینهاست و کتاب پسرها با مطالبی پر شده که جدیتر تصور میشه. انگار برای مخاطب کتاب دختران قدرت درک کمتری تصور شده. مثلا انگار بچه باشه که باید به شکل‌های غیر مستقیم و با داستان و بازی و غیره چیزهایی رو بهش یاد داد. ولی در مورد مخاطب کتاب پسرها انگار کسی که میشه نشست جلوش و مستقیم اون چیزی رو که باید گفت گفت. موضوع بعدی محتوای این کتاب هست، فارغ از نگاه مؤلف به یادگیری و شیوه آموزشیشون. حالا من وارد جزئیات محتوای این کتاب ها نمیشم، واقعا اگر یک ورق سریع هم بزنید جهتگیریش خیلی مشخصه و واقعا مطابقه با شدیدترین کلیشه هایی که میشه تصورش کرد. یه نمونه رو فقط میخوام اینجا بگم توی همون موضوع بلوغ پایه هفتم و هشتم. توی کتاب دختران ما میبینیم که صحبت از تغییرات اجتماعی و روانی و تغییر در توانایی‌های ذهنی و روانی به عنوان مثلا چیزهایی که در جریان بلوغ اتفاق میفته. همین عنوان رو تو کتاب پسران داریم با تیتر رشد اجتماعی و روانی و رشد عقلانی. انگار که یک گروه دچار تغییر میشن در جریان بلوغ و یک گروه دیگه اونچه براشون اتفاق میفته رشده.
طی تجربیاتی که شقایق تو سالهای کاری معلمیش داشته، دوگانه انگاشتن جنسیت و ندیدن جنسیت در قالب یک طیف باعث شده هویت بچه‌ها در قالب کلیشه‌های جنسیتی تعریف بشه و هر هویتی به جز اون سرکوب بشه. این مسئله رو بهتره با ادبیات خودش بشنویم.
دوگانه بودن مفهوم جنسیت و طیف ندیدن جنسیت توی هم به هر حال کل جامعه هم و هم به تبع اون توی فضای آموزش پرورش، از یک طرف خب داره یک فشار بسیار زیادی وارد میکنه به افراد برای اینکه حتما با یک چیزی در یکی از این دو سر طیف هویت یابی کنن و اگر غیر از این باشه طرد، سرکوب و حذف بشن، و از طرف دیگه حتی برای کسی که خودش رو کاملا یک مرد هویت یابی میکنه یا کاملا یک زن هویت یابی میکنه بار زیادی میذارن از جهت مطابقت با کلیشه های رفتاری که از هر کدوم از اون در واقع گروه های دو سر طیف انتظار میره. این برای معلم ها و دانش آموز ها به هر شکلی که هویت یابی کنن به لحاظ جنسیتی این نگاه با آسیب همراهه، چون فارغ از این که چطور هویت یابی کنن ازشون این انتظار رو ایجاد میکنه که مطابق یک کلیشه رفتاری خاص که به یک جنسیت خاص نسبت داده شده رفتار کنن و هر رفتاری خارج از اون کلیشه پس زده میشه و مذموم شناخته میشه. همراه با این کلیشه های رفتار جنسیتی هم وارد میشه، مثلا پسر که گریه نمی کنه مرد باش، یا این حرف زشتی بود در شأن یه دختر نیست، دختر باید تمیز و مرتب باشه و چیزهای دیگه ای از این دست، که حالا حتی معلمایی که خیلی چیزها رو توی کار آموزشی با کودک میدونن و دنبال هم میکنن اینجور چیزها ازشون بعضن واقعا شنیده میشه. در نتیجه همین نگرشه که یک دانش آموزی در مدرسه پسرونه که از کلیشه های مردانگی به هر شکلی فاصله داره بیشتر مورد قلدری قرار میگیره و خیلی وقتا حتی از سمت معلم و کادر مدرسه هم حمایت نمیشه و حتی بدتر همدلی میبینه از سمت اونها با کسایی که بولیش کردن، که قلدری کردن بهش، چون که اون خب مطابق اون بوده که مطابق اون کلیشه رفتار نکرده. توی مدرسه دخترونه هم بعضن دانش آموزی که بیان جنسیتیش به سمت مردانه طیف نزدیک‌تره ممکنه قدرت بیشتری بین همسالهاش پیدا کنه به جهت قدرتی که هویت مردانه داره در جامعه. و حالا همون دانش آموز از طرف مسئولای مدرسه سرکوب میشه، وادارش میکنن همون اندک عناصری رو که توی پوشش رسمی مدرسه میتونست جایی بشه براش، فضایی بشه برای بیان جنسیتی مناسب خودش، اونها رو از بین ببره و اینها خب همه نتیجه همون نگرشن.
بخش بعدی صحبت شقایق در مورد نقش جنسیتیه که مدرسه در مورد والدین میسازه.
موضوع بعدی تصویریه که از نقش پدر و مادر در آموزش و پرورش بچه وجود داره و ارائه میشه. این موقعیت‌های شفاهی چه حتی توی کاربرکا به شکل کتبی. مثلا ما در شرح یک فعالیت علوم میبینیم که نوشته با کمک مادرتون فلان مواد رو از آشپزخونه بیارید و این آزمایش رو انجام بدید. یا از مادرتون بخواید فلان چیز رو باهاتون تمرین کنه. باز تاکید میکنم که اینو من حتی توی معلمای دیدم که از خیلی جنبه‌ها دارن کار آموزشی خوبی انجام میدن. ولی میان توی کاربرگ مینویسن این دفعه که مادرتون آشپزی میکرد، حالا ادامه ماجرا. حاضرم نمیشن اینو تبدیل به یک گزاره عمومی تر، مثلا مادر، پدر یا یکی از اعضای خانوادهتون یا هر چیزی از این جنس بکنن. حالا از طرف دیگه وقتی دانش آموز با یک مسئله جدی مواجه میشه، ناگهان مادری که خود همون مسئولای مدرسه به زور تمام مسئولیت پیگیری آموزشی توی خونه رو رو دوش اون گذاشته بودن و از اون انتظار داشته باشن، اهمیتش رو از دست میده و برای مسئله جدی پدر دانش آموز رو میخوان.
فارغ از بحث کتاب‌های درسی، رفتارهای جنسیتی که با بچه‌ها در مدارس میشه، در مورد فضاهای آموزشی دختران و پسران هم صحبت کردیم. جایی که باز هم کلیشه‌های جنسیتی در مورد فعالیت دخترها و پسرها تقویت میشه.
درباره جنسیت زدگی و تبعیض جنسیتی توی چیدمان فضاهای آموزشی ایران و طراحی‌های آموزشی هم تصویر من باز محدود به مشاهدات همه. ولی به طور کلی باز بخوام اشاره کنم، شعارها و تصاویر روی دیوارهای مدرسه، رنگ‌های استفاده شده، وسایل احتمالی که برای بازی توی زنگ تفریح مثلا وجود داره، محتوا و موضوع فوق برنامه‌ها، اینکه توی طراحی آموزشی در مدارس دخترونه و پسرونه برای آموزشی مفهوم چه نوع فعالیت‌هایی، مثلا فعالیت‌های حرکتی یا فعالیت‌های ارتباطی چیا استفاده میشه، به چه شکلی اینا متفاوتن. و البته این جنبه از ماجرایی که توی مدارسی که امکانات بیشتر و احیانا اعتبار بیشتری دارن بیشتر دیده میشن تا مثلا در یه مدرسه دولتی در یه روستا. من مثالی نمیزنم چون از مدرسه میتونه خیلی متفاوت باشه، اما فقط برای خودتون این دفعه اگه لیست فوق برنامه های یه مدرسه رو دیدین یا کمد وسایل بازیش رو باز کردین، به فرض اگر مدرسه دخترونه است از خودتون بپرسید که این مدرسه پسرونه هم بود این لیست و این کمد همین میشد؟
یکم واقع بین باشید خانم داراوی، المپیاد مال پسر است. خب تو کارهای علمی مردا موفق ترن.
همونطور که تو کنکور خدمتتون رسیدیم اینجا هم پوزتون رو خواهیم زد.
خیلی ببخشیدا، وقتی پای حفظیات وسط باشه ما مخلص شما هستیم، ولی وقتی پای هوش، پای تحلیل و استدلال میاد وسط، دخترها با پسرها قابل مقایسه نیستن.
تا اینجای بحث دانش آموزان در کلیشه های جنسیتی مرتبط با آموزش و فضاهای آموزشی رو بررسی کردیم. اما در ادامه شقایق به سمت دیگه ماجرا، یعنی معلمان زن و مرد و تبعیضای بین اونها میپردازه.
از دبستان شروع کنیم. درصد حضور زنها در مدرسه و مقدار حقوق دریافتی رو اگر روی دوتا نمودار در نظر بگیریم، هرچی پایه بالاتر میره از تعداد زنها کم میشه و به حقوقها اضافه میشه. توی دبستان هم مدارس دخترانه و هم مدارس پسرانه معلم زن دارن. مدارس پسرانه معلم‌های مرد هم دارن. حالا حقوقای دریافتی معلم‌های دبستان به طور کلی کمتر از دبیرستانه. ولی دیگه توی پیش دانشگاهی نمودار در مورد حقوق یک تغییر خیلی جدی داره و اینجا وقتیه که تقریبا همه معلمای شناخته شده کنکور رو میبینیم که مرد هستن و خب حقوقای دریافتشون اون اختلافهای قابل توجه رو داره با تمام معلمای قبلی. حالا اینکه مردا در معلمی کنکور پرتعدادترن خودش از مجموعه متنوعی از چیزها میاد، از اینکه مسئولیت‌های دیگه نداشتن و ساعت‌های کاری طولانی‌تر میتونستن کار کنن، میتونستن به اصطلاح معلم پروازی باشن و برن به شهرهای دیگه توی ساعت‌های نامتعارف‌تر کار کنن و خب اعتماد به نفس بیشتری هم از کودکی تا همون سن درشون شکل گرفته برای معرفی خودشون، معرفی کارشون و به قولی کار درست‌تر نشون دادن خودشون. نهایتاً این معلمای مرد توی دبیرستان‌های پسرونه کار می‌کنن برای پسرها. مدارس دخترونه‌ای که حالا امکان لابی داشتن با پرداختی‌های به مراتب بیشتر از معلم‌های زنشون ممکنه معلم‌های مرد رو جذب کنن، ولی عموماً مدارس دخترونه به این شکل نیستن و توی بقیه اونها، بقیه این دبیرستان‌های دخترونه معلم‌هاشون همه زنن.
و در آخر شقایق چشمنداز خودش رو از فضای فعلی آموزش ترسیم میکنه.
البته یه نکته رو هم اینجا باید اشاره کنم درباره امکانی که معلمی به عنوان کاری بیرون از خونه برای زنهایی ایجاد کرده که از بسترهای محافظه کار ترمیان. تک جنسیتی بودن مدارس دخترونه و حالا اینکه توی مدارس پسرونه هم روابط معلم بیشتر با دانش آموزهاشه تا همکارها و ساعت کاری محدود و مشخص معلمی چیزاییه که در وهله اول معلمی رو کار قابل قبولی کرد برای زنها و این امکان رو براشون فراهم کرد و این همون چیزیه که مثلا در مورد معلم کنکور وجود نداره، حالا فارغ از ارزشمندی این شغل، و معلمهای زن رو ازش دور نگه داشته. نهایتا در شرایط فعلی واقعا انتظار تغییر بزرگ مقیاسی من متاسفانه در این زمینه ندارم، ولی بازم دیدن این که دانش آموزا به خصوص دبیرستانی ها توی کلاس درس اگر که فضای معلم فراهم کنه مسئله مند بودن اون چرا که کتاب درسی و فضای آموزشی در مواجهه با جنسیت نشون میده میبینن و مطرح میکنن خیلی امیدوار کنند است. از طرف دیگه فکر میکنم هر معلم و والدی که به این موضوع حساسه باید به طور مداوم محتوای جنسیت زده و رفتارها و نگرش‌های از این دست رو توی فضای آموزشی به نقد بکشه و به بقیه نشون بده، حتی اگر که برچسب افراطی یا زیادی حساس بخوره. در واقع حتی فکر میکنم این دقیقاً چیزیه که ما باید درباره تبعیض‌های بر مبنای جنسیت توی فضای آموزشی باشیم. زیادی حساس.
نرو دوستت اینجا نیاد، موسیقی گوش نده، با موهات ور نرو، رمان نخون، جلو آینه نایس، ادای بچه‌ها در نیار، تو کار بزرگتر دخالت نکن، ظرفا رو بشور، پیرن بردر تو اتو کن، سبزی‌ها رو خرد کن، دم اصلا دائما رو با عوامل دیگری پذیرایی میکنه. اگه بیرون مدرسه مقنعه نداشته باشی انضباط صفر میشه. اگه تمرین حل نکنی جریمه باید بنویسی. اگه جوراب رنگی پوشی، اگه کیفت مارک داشته باشه، اگه روپوشت کوتاه باشه، اگه دهنت بجنبه، نخند، نجنب، صاف باشی. سوال نکن، تلویزیون نگاه نکن، نوار گوش نده، با پسر حرف نزن، کمتر بخواب، با تلفن حرف نزن و تازه طبق دار آدم درس هم بخونه.
و حالا نوبت میرسه به بخش آخر پادکست. دکتر لیلا فلاحتی، پژوهشگر حوزه زنان و یکی از نویسندگان مقاله نابرابری جنسیتی و وضعیت زنان ایرانی، در کتاب دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران که کوتاه در مورد این دو تجربه زیستهی که شنیدیم تحلیلی ارائه میدن.
اشکال متنوعی از نابرابری‌های جنسیتی رو میتونیم در جوامع مختلف شناسایی کنیم که یکی از مهمترین و پایه‌ترین این حوزه‌ها که نقش مهمی در دسترسی زنان به منابع و فرصت‌های جامعه داره نابرابری آموزشی هست. نابرابری در ساختار آموزشی یک پدیده فراگیره و عملاً میتونیم اون رو در ساختار نظام آموزشی، محتوا و سرفصل‌هایی که در کتاب‌های درسی ارائه میشه و حتی فرایندهای اون شناسایی کنیم که همه اینها تحت تأثیر عوامل مختلفی هست. یکی از مهمترین عواملی که نقش بسیار مهمی در ایجاد نابرابری آموزشی در جوامع مختلف داره وجود کلیشه های جنسیتی و پیشتاوری در مورد توانایی های دو جنسه. به خاطر داشته باشیم که فضای آموزش اولین مرحله‌ای هست که کودکان پس از خانواده وارد فرایند جامعه پذیری رسمی میشن از طریق اون و تمام محتوایی که ساختار آموزشی به بچه‌ها منتقل می‌کنه شکل دهنده هویت جنسیتی، پذیرش نقش‌های جنسیتی و در یک طیف طولانی‌تر مفهومی هست که اونها از خودشون در ساختار جامعه درک می‌کنن. ساختار آموزشی در اولین مرحله از طریق محتوای آموزشی درک از مفهوم زنانگی و مردانگی رو وارد ذهن دو جنس میکنه و هر قدر که این مفاهیم قطبی تر شده باشن درک اونها از حوزه زنانگی و مردانگی دو قطبی تره و در عمل اگر وارد فضایی بشن که نقش‌ها سیال باشه و به عبارتی هر دو تا جنس بتونن در نقش‌های مختلف حضور داشته باشن، فرد بیشتر دچار شکست هویتی میشه و این مسئله نقش بسیار مهمی در درک اونها از فضای جامعه داره. عنوان مثال، وقتی که در محتوای کتب درسی زنان بیشتر در عرصه خصوصی و خانه و در حال ایفای نقش‌های سنتی و خانگی ترسیم میشن و برعکس مردان دارن در نقش‌های عمومی‌تر و در فضای عمومی جامعه در حال ایفای نقش‌های مهم مثل مدیریت، مثل رهبری، مثل نقش‌های بسیار علمی دیده میشن، این خودش در طولانی مدت این ذهنیت رو در هر دو جنس ایجاد میکنه که توانایی هاشون هم بر اساس همین نقش هایی که در کتب درسی براشون ترسیم شده و در عمل این باعث میشه که در یک فرایند طولانی تر دو جنس حاضر نباشن در نقش های همدیگه مشارکت کنن. یکی از مشکلاتی که از این مسئله حادث میشه اینه که در خانواده هایی که هر دو جنس نقش اقتصادی دارن، یعنی هم زن شاغله و هم مرد شاغله، مردان انتظار دارن زنان وارد نقش‌های اقتصادی بشن اما خودشون در نقش‌های خانگی هیچ مشارکتی نمی‌کنن. چرا؟ چون این نقش‌ها رو کم ارزش و بی اهمیت تلقی می‌کنن. این یکی از مسائل خیلی مهمیه که محتوای آموزشی نقش مهمی در بازنمایی اون و شکلگیری اون در طول فرایند جامعه پذیری داره. یکی از حوزه‌های مهم دیگه که نابرابری جنسیتی بسیار درش اهمیت داره بحث نابرابری در دسترسی به خدمات بهداشت و سلامته که به طرز فراگیری تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی از جمله سن، فضای جغرافیایی مثل شهری و روستایی، هنجارها و ارزش‌های فرهنگی حاکم بر جامعه هست. دسترسی به مسئله سلامت به شدت تحت تأثیر این چند عامل هست و ضرب شدن این عوامل خودش منجر به نابرابری‌های جنسیتی مضاعف میشه. از جمله اینه که زنان روستایی به دلیل زن بودن و ساکن بودن در مناطق روستایی و اگر حتی هنجارهای فرهنگی اون جامعه به شدت حضور زنان رو در عرصه جامعه به تنهایی بر نتابه و نوعی تابو تلقی کنه، بیشتر با مسائل مرتبط با سلامت و بهداشت درگیر هستن. چرا؟ چون مجبور به خودسانسوری هستن و یا مجبور به کسب اجازه از ساختار هستن برای اینکه حتی به پزشک مراجعه کنن.
وقتی صحبت از حقوق زنان و نابرابری جنسیتی در جامعه میشه، عده‌ای هر شکلی از تبعیض و نابرابری رو رد میکنن. بعضی هم رد نمیکنن، اما ساده انگارانه با گزاره‌هایی مثل خب اگه زنا درس بخونن، کار کنن، به حقوقشون هم میرسن، معتقدن راه حل رفع نابرابری رو میدونن و با نصیحت کردن زنان میشه تبعیض رو از بین برد. ایراد وارده به این حرف چیه؟ این چنین تحلیل هایی که با شخصی انگاری نابرابری جنسیتی و با تقلیل ماجرا به تلاش نکردن زنان ساختارهایی رو که باعث نابرابری در جامعه میشن نادیده میگیرن. این گروه نه کلیشه‌های جنسیتی رو که در رسانه‌ها و کتاب‌های درسی درباره زن و مرد ارائه میشه رو می‌بینن و نه سیاست‌هایی که عرصه رو برای زنان تنگ کرده. پژوهشگران معتقدند حتی تو کشورهایی که زنان به شغل و تحصیلات دست یافتن، باز هم قوانین نانوشته مانع تحرک اجتماعی زنان میشه. انگار سقفی شیشه‌ای اجازه دستیابی به عرصه‌های بالاتر قدرت رو به زنان نمیده. تجربه 4 دهه تلاش زنان ایرانی برای حضور در جامعه نشون میده راه دراز رفع نابرابری تنها با تحصیلات و رسیدن به شغل و غیره طی نمیشه و تا زمانی که ساختارهای تبعیض‌آمیز وجود داره، پس نابرابری هم وجود داره و نمیشه به راحتی از حقوق برابر صحبت کرد. شاید مهمترین کاری که زنان و مردان دغدغه‌مند در راستای نابرابری میتونن بکنن اینه که در کنار افزایش آگاهیشون در زمینه جنسیت و کلیشه زدایی در فضای عمومی جامعه هم واکنش داشته باشن، گفتگو کنن و در مقابل مشاهداتشون سکوت نکنن. بخش اول پادکست رها با عنوان نابرابری و جنسیت همینجا به پایان میرسه. اپیزودهای بعدی پادکست ما با عنوان نابرابری در موضوعات دیگه ادامه داره. خوشحال میشیم نظراتتون رو از طریق اینستاگرام با آدرس rahman.inst و ایمیل ما radioraha99@gmail.com در میون بذارید و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. من نیلوفر حامدی گوینده پادکست به همراه فائزه حسنی کارگردان و تدوینگر این دو قسمت و همکارانمون در مؤسسه رحمان همین لحظه با شما خداحافظی میکنیم.